أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در امر ثالث که بیان فرق بین باب تعارض و باب تزاحم بود، مطلبی که از این امر از بیان فارغ باقی مونده این بحث بود که بنابر این که در موارد عید مطلق از امتثال دو تکلیفی که متعلق به دو مولد هست، در این موارد عجز قبول میکنیم که دو تکلیف به حسب مقام جل محذور نداره، به محذور فقط در مقام امتثال تکلیف این هست. بنابراین که این نظر را قبول داشته باشیم که نظر مرحوم نائینی و من سبق علی محقق نائینی و من تبعه از قائلین به ترتب هست، بنابراین که تزاحم در مقام امتثال با عدم امتناع به لحاظ مقام جعل و تشریع، تزاحم در مقام امتثال معنا داشته باشه و ممکن باشه، و اون مطلبی که باقی مونده اینه که آیا با توجه به این مبنا هم، با توجه به اینکه مبنای صحیح اینه، آیا در قسمت تزاحم حکمین اونی که مهم در بحث هست و باید ازش بحث بشه فقط تزاحم در مقام امتثال هست، یا اینکه از تزاحم ملاکی که مختار مرحوم آخونده هست از این مورد یعنی تزاحم ملاکی هم بحث جا داره که بحث بشه از تزاحم ملاکی و قواعد مرتبط با این تزاحم ملاکی، آیا جای بحث داره یا اینکه نه جای بحث نداره، به باید فقط بحث در قسمت تزاحم متمرکز باشه و منحصر باشه در همین قواعد تزاحم امتثالی و کاری به تزاحم ملاکی و قواعد اون نداشته باشیم. اونچه که در کلام مرحوم نائینی و به تبعش در کلام مرحوم های خویی و اعلام دیگر مثل مرحوم های تبریزی اومده اینه که در حقیقت اونچه که برای ما در بحث تزاحم، حالا اینجا تزاحم را مفصل بحث بکنیم یا در بحث زد تزاحم را مفصل بحث بکنیم، اونچه که مهم برای ما در بحث تزاحمه اینه که از قواعد مرتبط به همین تزاحم امتثالی بحث بکنیم، اما بحث از تزاحم ملاکی وجهی نداره، جای بحث نداره. در کلام مرحوم نائینی به این تعبیر اومده، همونطور که در فواید هست ایشون فرموده که ولو در بعضی از کلمات اومده که تزاحم حکمین به خاطر تزاحم مقتضیین و تزاحم ملاکی هست که دو ملاک در تشریع حکم واحد در بین با هم دیگر دعوا بکنن، ولی بله این موارد تزاحم ملاکی ربطی به تزاحم حکمی نداره، تزاحم ملاکی به لحاظ عالم تشریع هست و در مقام تشریع حکم این تزاحم پیدا میشه و در اون مرحله باید کسر و انکسار انجام بشه، به شخصی که موظف به کسر و انکسار هست و نظر او دخالت داره و اثر داره در این کسر و انکسار، خود شارع مقنن حکم و الا مکلف و مکلف هیچ نقشی و هیچ دخالتی در این قسمت نداره، نظر مکلف هیچ اثری در این قسمت نداره. با اضافه کردن این توضیح در کلام مرحوم خویی، بله در حقیقت اونچه که به مکلف باید رعایت بکنه حکم جعل شده از ناحیه مولا هست. هر حکمی که برای او از ناحیه مولا جعل شده باید امتثال بکنه. اینکه در این حکم از ناحیه ملاک، از ناحیه ملاک آیا ملاک لازم برای جعل را داشته و ناشی از ملاک هست یا نیست، اینها ربطی به مکلفین نداره. رو این حساب در بله در اوامر و نواهی عرفیه در جایی را که مولا عبدش را مکلف به یه تکلیفی بکنه، حکمی را برای او جعل بکنه، عبد نمیتواند اعتذار بکنه و بهانه بیاورد برای مخالفت این تکلیف، بگه که این تکلیفی که شما جعل کردید به نظر من واجد مفسده، موجب برای این عملی که شما به او امر کردید با حامل مفسده هست، یا به عکس اون عملی را که نهی از او کردی این عمل واجد مصلحت ملزمه هست، چون مصلحت ملزمه من می دیدم لذا این عمل را انجام دادم، یا در اوامر چون در او مفسده ملزمه می دیدم عمل را ترک کردم. این چنین اعتذاری از عبد در مخالفت تکلیف مولا، مولایش مسمون نیست. مجرد این که بگه که من مقصده دیدم در مقابل امر تو، یا مصلحت دیدم در مقابل نهی تو، بله در مقابل نهی تو، این اعتذار به بهانه از مکلف قبول نمیشه. اینا نشون دهنده اینه که بله این بحث در تزاحم ملاکی ربطی به مکلفین نداره، بلکه حل این تزاحم به عهده خود شارع هست که مقننه، که با کسر و انکسار در اون مسائل و مفاسدی که در شی وجود داره، خب در مجموع اگر جهت مفسده را غالب دید حکم تحریمی جعل میکنه، اگر جهت مصلحت را غالب دید و جهت مفسده مغلوب بود، خب اینجا حکم وجوبی جعل میکنه. اینها مربوط به خود مولا هست، از شؤون خود مولا هست. رو این حساب لا یترتب علی البحث از تزاحم ملاکی ثمره ای طبعا از محل بحث، فرمودم که خارج از محل بحثه. ما اونچه که یهم منا از بحث در تزاحم، در قسمت تزاحم، فقط تزاحم حکمی، تزاحم در مقام امتثال قواعد مرتبط به او هست، نه اما تزاحم ملاکی و قواعد مرتبط به او ربطی به ما نداره، چون در اختیار ما نیست، مربوط به خود مولا و از شؤون خود مولا و مقننه حکم. این بله در کلام مرحوم نائینی و در کلام اعلام دیگر به تبع مرحوم نائینی بیان شده که چون ما اون چرا که در موارد عجز در مقام امتثال میبینیم تزاحم امتثالی هست، و تزاحم امتثالی هست اونی که مکلفین درگیر به او هستند و حل او بر اساس قواعد مرتبط به این بحث به مکلفین ارجاع داده شده، روی این حساب این جای بحث داره، اما بحث تزاحم ملاکی کاری به ما نداره، ما موظف نسبت به اون میدان نیستیم تا قواعد مرتبط به او را بحث کنیم. این فرمایش مرحوم نائینی به بعضی از محققین دیگر که طبعا محقق نائینی این مطلب را فرمودند، ولی به نظر می رسه که این مطلب صحیح و تامی نباشه و جا داره که از تزاحم ملاکی در همین قسمت تزاحم بحث بشه در کنار تزاحم امتثالی و تزاحم تکلیفین در مقام امتثال. به وجوهی بش اول عبارت از اینه که درسته که به نظر شما یا به نظر مختار مثلا نظریه صحیح و قول صحیح در موارد عیب مکلف از امتثال تکلیفین، ولو به حسب نظر صحیح اینی که در اینجا تزاحم در مقام امتثال اتفاق می افتد نه در مقام جعل، به مورد از موارد تزاحم ملاکی نیست، مورد از موارد تزاحم خود تزاحم حکمی هست، ولو به حسب نظر صحیح اینطور باشه، ولی به هر حال در این مسئله در این موارد یک قول مقابلی وجود داره که مرحوم آخون ملتزم به اون قوله و اون اینی که این نظر شما نظر صحیح نیست و اینجا تزاحم در مقام امتثال که هیچ محظوری فی ناحیت الجعل نباشه، تمام محظورها به مقام امتثال کشیده شده باشه، اینطور نیست. خب نظر مرحوم آخوند اینه دیگه، قول مقابل اینه، برای اینکه در این مسئله بحث به صورت مستوفا مطرح بشه و حل بشه، خب باید مبانی دیگر هم در این مسئله مورد نظر قرار بگیره. بله به حسب نظر خودتون لازم نیست، چون اینجا با همین تزاحم تکلیفی قواعد حل میشه دیگه، بحثی از تزاحم ملاکی جا نداره. ولی به هر حال قول مقابل هم قولی است که یعتنا بهی بر اساس اینکه اون قول معتنا به هست، باید علا اون مبنا هم این بحث مطرح بشه. این یک بحث. بحث دیگه اینه که بله اون تزاحم ملاکی که مرحوم آخون تصویر کرده از اون را، همونطور که در جلسات قبل هم عنوان شد، تزاحم ملاکی که مرحوم آخون تصور میکنه اختصاص نداره به موارد عیب مکلف در مقام امتثال تکلیفین، موارد ضدین و اختصاص به موارد ضدین و اینها نداره، بلکه این تزاحم ملاکی که در کلام مرحوم آخون اومده هر موردی را که ما علم به وجود ملاکین داشته و ملاک دو حکم داشته باشیم و بله و عملا ممکن نباشه اجتماع الحکم، همه اینها داخل در باب تزاحم ملاکی هست. تزاحم ملاکی به نظر مرحوم آخون دائرش وسیع‌تر هست از تزاحم در مقام امتثالی که در مدرسه محقق نائینی و منطبه مرحوم نائینی بیان شده. خب شما به لحاظ مقام موارد عجز از امتثال، ولو اونجا را در مواردی که محظور به خاطر عدم قدرت هست، ولو اونجا را از باب تزاحم و تکلیفین درست کردید، چون در اونجا قائل شدید که جعل تکلیفین فی حد نفسه امکان نداره، امکان داره، ولی امتثال در امتثال گیر می کنید، ولی موارد دیگر مثل بحث اجتماع امر و نهی که مرحوم آخون با تزاحم ملاکی اون قسمت را حل می کنه، این قواعد مربوط به تزاحم امتثالی اونجا بیاد یا نیاد، خب اینا مطالبی است که احتیاج به بحث داره دیگه. بلا این مورد که این همون مورد که نیست، مورد اجتماع امر و نهی با مورد تزاحم امتثالی موردن مختلفه. شما اگر تزاحم ملاکی، خصوصیات تزاحم ملاکی و قواعد مرتبط به اون را بحث نکنید و معین نشه، نسبت به غیر تزاحم در مقام امتثال، مصادیق اخرى برای تزاحم ملاکی غیر از تزاحم در مقام امتثال که بحث اجتماع امر و نهی هست، بنابر این که مرحوم آخون این مورد را از موارد تزاحم ملاکی قرار میدهد، خب نمیتونید این قواعد حل را اونجا نمیتونید پیاده بکنید، چون بحث از خصوصیات اون تزاحم ملاکی و اون قواعد نکردید. پس چون تزاحم ملاکی در نظر مرحوم آخون موردش منحصر به اون نیست، موارد دیگر را میگیره، جا داره که از تزاحم ملاکی و بله تزاحم و قواعد مرتبط به او بحث بشه. این وجه بله دوم. وجه سومی که اقتضا میکنه که اینجا از تزاحم ملاکی بحث بشه، بعد قواعد مربوط به تزاحم ملاکی، اینی که در بله کلام مرحوم نائینی و همینطور در کلام مرحوم های خوری اومده که تزاحم ملاکی بله مهم برای ما نیست، چون تزاحم ملاکی امری است که یرتبط به مولا و عبد به ما انه عبد، وظیفه او رعایت تکالیفی است که از نایه مولا صادر شده. این که این تکلیف در مورد این تکلیف ملاک وجود داره، مصلحت وجود داره یا ملاک مقابل وجود داره، اینها از شؤون عبد نیست تا دخالت در این جهت بکنه. شما در مقام تعیین وظیفه عبد او را به یک جهت مثلا راهنمایی بکنید. اینا مربوط به خود مولا هست، اون چه وظیفه عبد هست عمل به تکلیفه، اما ملاحظه ملاکات و کسر و انکسار ملاکات که در باب تزاحم ملاکی ازش بحث میشه، اینها به مکلف ارتباط نداره. این برای بله خروج تزاحم ملاکی از بحث، از مهم در بحث، این وجه ذکر شده. اشکالی که بر اساس این وجه گفته شده که فرمودن که ما وجهی نداره از تزاحم ملاکی حرف بزنیم، ملاحظه ای که نسبت به این وجه وجود داره اینه که درست در موالی عرفیه اون چه که وظیفه عبد هست اینه که تکالیف مولا را رعایت بکنه، هر جا مولا تکلیف کرده باید رعایت بکنه، ولو به نظر عبد این تکلیف مولا دارای مورد این تکلیف وجوبی مفسده داشته باشه. به نظر عبد اینو از عبد قبول نمی شود این بهانه ها. اینها در مولای عرفی درسته، ولی در مولای حقیقی با توجه به این که ما می دانیم بل علم و ضروره که تکالیف مولا تابع ملاکات، ناشی از ملاکات، تکلیف و خطابی که مولا در یه موردی داره، اگر خطاب وجوبی باشه به جهت مصلحت ملزمه غالبه یا مصلحت ملزمه تامه ای که در این مورد وجود داره، به این خاطر هست. خب اگر در یه موردی خطابی از ناحیه مولا به عنوان بیان تکلیف صادر شده، ولی ما علم پیدا کردیم به این که در مورد این خطاب مفسده وجود داره، در مورد خطاب وجوبی مفسده وجود داره، یا در مورد خطاب تحریمی مصلحت وجود داره که اون مصلحت غلبه داره بر مفسده‌ای که کن اختزای حرمت را داشته باشه. در این موارد اگر ما تشخیص بدهیم که اینجا ملاک موجود در این فعل که متعلق تکلیفه، ملاک موجود در متعلق تکلیف اقوا هست، این ملاکی که هست ملاک اقوای از اون ملاکی است که موافق با این متعلق تکلیفه، در مورد تکلیف وجوبی احراز بکنیم که مفسده در بین که ملاک حکم مخالف هست اقوای از مصلحت است که ملاک وجوبه. و همینطور در نایه عقل و در اینجا اگر به علم به این نتیجه برسیم، معلومه که وظیفه اینه که در اینجا اون ملاک بله ملاحظه بشه و در حقیقت تکلیف فعلی موافق با اقوال ملاکین هست، ولو به حسب عالم خطابات تکلیفی که از نایه مولا جعل شده تکلیف وجوبی هست، ولی اگر ما احراز کردیم در جایی که این تکلیف این مفسده در این عمل اقوای از اون هست، اگر احراز کردیم در این موارد از نظر تعیین حکم فعلی دیگه به خطاب نگاه نمی شود بلکه به اون ملاک نگاه میشه. این که ما وظیفه عبد فقط نگاه کردن به خطاب هست و ملاک نسبت به ملاک نظر عبد و تشخیص عبد اثر نداره، این در موالی عرفیه مطلب پیاده میشه، ولی در موالی در مولای حقیقی که از خارج معلوم هست که احکام اون ناشی از مصالح و مفاسد هست، ناشی از ملاکات مناسب با اون احکام مجعوله هست، اینجا اینطور نیست که بعد تشخیص مکلف وجود ملاک را و عدم ملاک تشخیصش کل عدم باشد. این تشخیصش کل عدم بودن در موالی عرفی هست، چون اونجا خود مولا به محو مولا باید در نظر گرفته بشه، ملاک و بله خود مولا به محو مولا در نظر گرفته میشه، تشخیص مصلحت هم با خود مولا هست، اب فقط وظیفه فرمان برداری از اون فرمانهای مولا را دیگه دخالت در امور نمی کنه. ولی در تکالیف شرعیه به ملاحظه این جهت اگر احراز بشه، طبعا حکم فعلی را همین عبد حکم فعلی را تابع اقوال ملاکین میدونه و اون ملاک احراز شده به نظر او اثر داره، ملاحظه میشود، نه اینکه رأی او و تشخیص او کل عدم باشه. از نظر کبروی این مطلب هست، اما اینکه از نظر صغروی کجاها برای مکلف در مواردی که خطابات شرعی وجود داره کجاها می شود اصلا علم به ملاک پیدا بشه، ملاک حق پیدا بشه، از نظر صغروی خب این جای بحث داره که آیا ما کلن موردی داریم که از نظر صغروی عقل مصلحت ملزمه غیر مزاحم به مفسده را تشخیص بدهد که غالب بر مفسده باشه، یا مفسده ملزمه غالبه را تشخیص بدهد که جهت مفسده مزاحم با او نداشته باشه. از نظر صغروی آیا چنین موردی داریم یا چنین موردی نداریم؟ ولو در کلمات مرموهای خویی در بعضی از بحث ها ادعا شده که از نظر صغروی این مطلب صغرا نداره، چون هر جا که شما دست بگذارید ولو از نظر عقلی مکلفین یک جهت مصلحت را احراز کرده اند در این مورد، ولی چون احاطه به جمیع جهات ندارند، ممکنه یه مقصده ای در او وجود داشته باشه که عقل اینها دسترسی به او پیدا نکرده. روی این حساب مصلحت ملزمه غیر مزاحم به مفسده که ملاک وجوب هست، عملا مصداق پیدا نمیکنه، احراز نمیشه. در مرحله احراز عملا مصداق پیدا نمیکنه، ولو در کلمات مرحوم خویی اینطور هم این بیان اومده، ولی واقعا اینطور نیست. مواردی وجود داره که به حسب حالا، ولو موارد مقدارش کم باشه، ولی از نظر سغلبی مواردی وجود داره که بعد عقل و همین عقل بشری و مکلفین احراز مصلحت میکنن به هیچ جهت مفسده‌ای که بتواند غالب بر مزاحم با مصلحت باشه در این نمیبینن. حالا مواردی بعضی از مصادیق ظلم در مثل یتیم و غیر اینها از مواردی است که بله از نظر سغروی میشود اینها را به عنوان مصداق ذکر کرد. ولی حالا کجا؟ نه یعنی دیگه احتمال اینا نمیده، دیگه احتمال نمیده، چون معلومه های خوبی فرموده که چون عقل بشر قاصر هست، ولو فعلا مصلحت رو میبینه، ولی این که اونی که موضوع برای وجوب هست اینی که این مصلحت مزاحم به هیچ مفسده ای نباشد، یه مفسده غالبه ای نباشه یا مفسده مساوی با این هم نباشه، بلا مفسده غالبه باشه که حرمت درست میکنه، مفسده مساوی باشه که اباحه درست میکنه. خب فرمایش ایشون اینه که در به لحاظ تک تک موارد سغلیات ما نگاه بکنیم، ولو مردم با عقل قاصر خودشون جهاتی از مساله را در موارد تشخیص میدن، ولی چون احاطه ندارن نمیتوانن نفی بکنن وجود مفسده مزاحم با این مصلحت را، چون احاطه نداره. اینه احتمال این داده میشه، وقتی احتمال داده شد دیگه نمیشود به این مصلحت اکتفا بشه. اشکال اینه که از نظر سغروی اینطور نیست که در همه موارد این احتمال داده بشه، بلکه مواردی وجود داره که در اون موارد قطع و جزم به اینه که هیچ خصوصیتی دیگه‌ای در این وجود نداره، در این مورد تکلیف، متعلق تکلیف، که او اقتضای مفسده را داشته باشه، بلکه تماما مورد مصلحت هست. حالا این اونجایی که هم مواردی که در نه از جهت سغروی، از جهت سغروی اگر یک جایی مصلحته، نه حسن قبل عقلی که برگرده به تشخیص به وجود مصلحت و مفسده، این که عقلا حکم در یه موردی عقل حکم بکنه به قبل، عقلا حکم به بله لزوم امری بکنن، از جهتی این که مصلحت ملزمه داره، همونی که در قاعده ملازمه به مناسبت این بحث در قاعده ملازمه مطرح شده که کل ما حکم به العقل حکم به شر، آیا ما یه موردی داریم که در اون مورد حکم عقل تشخیص بدهد مصلحت بلا مزاحمت با مفسده را، و بر این اساس بیاییم حکم شرعی را به دست بیاریم، آیا چنین موردی داریم یا نداریم؟ بالاخره همین، اگه شما مورد را، اگه شما در همین مورد، اگه شما از نظر سغروی در یه موردی فرض کردید که این فقط مصلحت ملزمه داره، به هیچ یک از خصوصیات واقعیه در این فعل اقتضای مفسده را نداره، خب اگر خطاب شرعی نباشه شما از قاعده ملازمه حکم که حکم عقلی را درست سغلات با حکم عقلی را به دست آوردید، از این را سغلات قرار میدید، حکم شرعی را به دست میارید. اگه شما در این مورد به این جذب برسید، به این مطلب برسید حکم شرعی را به دست بیارید، در همین در چنین موردی که شما مصلحت اینجوری را در آوردید به لحاظ تشخیص خودتون این را در آوردید، اگه خطاب شرعی هم وجود داشته باشه طبعا رفعیت از اون خطاب شرعی باید بشه، باید هم بشه بر یه جهات دیگه‌ای که ملاک در این خطاب اینه. ولی نه، کلام اینه که از نظر کبروی که از نظر اشکال این بود که از نظر صغروی آیا معلوم های خوبی در اون بحث از نظر کبروی قبول فرمودن، ولی از نظر صغروی اشکال کرده بودن که آیا موردی داریم یا هیچ موردی نداریم. وجه این که مورد نداریم در کلامیشون اینجور توضیح داده شده، چرا مورد نداریم؟ چون در همه مواردی که شما به ما معرفی میکنید ما نگاه بکنیم میبینیم شما با عقل خودتون فقط جهت مصلحت را دریافت کردید، تشخیص دادید، ولی شما که احاطه به جمیع خصوصیات ندارید، ممکنه یه خصوصیت واقعیه در این وجود داشته باشه که اون حامل مفسده باشه در مجموع. پس شما مفسده مصلحت ملزمه غیر مزاحم به مفسده را احراز نکردید. وجه فرمایش ایشون اینه، اینه که از نظر صغروی آیا همه مواردی که عقل حکم به قوم میکنه به خاطر مفسده، یا از اون طرف حکم به حسن میکنه به خاطر مصلحت، آیا همه موارد از این قبیله که احتمال طرف مقابل را میده، یا یوجد مواردی که عقل احتمال طرف مقابل را نمیده؟ اون جاهایی که عقل احتمال طرف مقابل را نده اینا جزء ثغریات این بحث قرار میگیره. حالا مقصود اصل مطلب بود که این در وجه عدم اهمیت بحث از تزاحم ملاکی در کلام مرحوم های خویی این وحی ذکر شده بود که این امری مربوط به خود مولا، عبد وظیفه اش رعایت تکلیفه، استشهادم فرمودن به اوامر و نواهی عرفیه. در اوامر و نواهی عرفیه عبد باید نگاهش به خطاب مولا باشه، کاری به تشخیص ملاک نباید داشته باشه. روی این حساب اعتذار عبد در مخالفت خطاب مولا به اینکه من ملاک را برخلاف نظر تو برخلاف حکم تو تشخیص داده ام، این اعتذار مورد قبول عقلا قرار نمیگیره، اعتذار به بهانه قبول نمیشه. اشکال اینه که این وجه تمام نیست، در موالی عرفیه اینطوره، ولی در موالی در مولای شرعی که از خارج معلوم هست که احکام او ناشی از ملاکات و مصالح و مفاسد هست، اگر در یه موردی عبد تشخیص داد از نظر صغروی احراز شد که این مورد، این فعل متعلق تکلیف حامل ملاکی هست مخالف با اون ملاکی که خطاب مولا اون بر اساس اون ملاک دلالت بر اون ملاک داره، خطاب مولا دلالت بر مصلحت داره، ولی تشخیص عقل مورد احراز عبد مفسده است. در این موارد عبد بر اساس تشخیص خودش عمل میکنه و در حقیقت با تشخیص بر اساس تشخیص خودش عمل میکنه به این معنا که بر اساس تشخیص خودش حکم فعلی مجعول را تعیین میکنه و میگوید که اون چه که در خطاب در لفظ از نایه مولا اومده این مبین حکم واقعی نیست، هم میشود بر یه جهتی غیر از جهت حکم واقعی. این مشکل، این وجه سوم. وجه چهار نه در وجه سوم، نه اجازه هم عرض کردم که در اینجا که بحث از تزاحم ملاکی اهمیت نداره، ایشون فرموده چرا اهمیت نداره؟ چون وظیفه عبد رعایت خطاب و تکلیفه، به ملاک نباید کاری داشته باشه. شاهد آوردن به این اوامر و نواهی عرفیه، اشکال به این وجه اخراج تزاحم ملاکی از مورد بعد، این وجهی که ذکر شده در کلام مرحوم های خویی، این وجه تام می نیست. در خطابات در موالی عرفیه ولو اینجور هست، بهانه و با اعتذار به بهانه پذیرفتن نیست از عبد، ولی در مورد خطابات شارع اون قاعده که حکم ناشی از ملاک هست حتما اگر وجوبی باشه حتما مصلحت باید باشه که وجوب جلب بشه، این مشکل را حل میکنه. حالا دیگه اشکال به این وجه دیگه، پس این وجه وجه تامی نبود، این برای اخراج بحث از تزاحم ملاکی از مهمه در بحث، برای اخراج به این وجه استدلال شده، این وجه وجه تامی نبود دیگه. خب حالا این میشه ملاک را تشخیص داد یا نه، این وجه چهار، این در وجه چهارم گفته میشه. بله این وجه سه تا وجه شد. وجه چهارم اینه که در این که در بله برای اخراج بحث تزاحم ملاکی از مهم در بحث تزاحم نوعا اینجور مطرح میشه، در کلام مرمایخویی هم جمله اومده این مطلب که بله اونچه که در دسترس مردم هست، مکلفین هست، در مقام امتثال فرمانهای مولا خطابات تکالیف خطابات تکالیف و احکام در دسترس مکلفین، در تناول ایدی مکلفین، طبعا نسبت به این تکالیف در اگر یه جایی تزاحم پیدا شد باید قواعدی به مکلفین یاد بدهیم که با اون قاعده تزاحم در بین را حل بکنن. اما ملاکات احکام و مصالح و مفاسدی که در احکام به عنوان منشأ و مبدأ جعل احکام هست، اینکه در خطابات بیان نشده طبعا از تناول ایدی مکلف دور هست، در تناول ایدی مکلفین قرار نداره. خب وقتی در تناول ایدی مکلفین قرار نداره، اصلا این در موردی که تکلیف وجود داره آیا ملاک هر دو حکم هست که این یا ملاک هر دو حکم نیست، آیا ملاک اگر ملاک هر دو حکم هست کدوم یک از اینها قوی تر از دیگری هست، آیا الف قوی تر نسبت به ب هست یا عکسش هست یا مساوی هست، اینها مطالبی نیست که در دسترس مکلفین باشه. خب قواعد تزاحم ملاکی مرتبط به این بحث ها هست دیگه، که در جایی که ملاک هر دو حق وجود داشته باشه، اگر اقوال ملاک، اگر یکی از دو ملاک اقوا باشه، اون حکم تابع ملاک اقوا هست، اگه مساوی باشه حکم در مورد واحد حکم به نحو اباحه جعل میشه، اگه موردها متعدد باشه، دو تا فعل باشه، تکلیف هم تکلیف وجوبی باشه، وجوب تخییری جعل میشه. اینها قواعد تزاحم ملاکی در جایی کاربرد دارد که خود ملاکات محرز برای مکلفین باشه، در تناول ایدی مکلفین باشه، ولی اگر ملاکات موجود در احکام مبدأ احکام در تناول ایدی مکلفین نباشه، ملاکات پیش خود شارع و مقنن باشه، شارع بر اساس احاطه خودش و تشخیص خودش در یه جایی ملاک را دیده و بر اساس او جعل میکنه، ملاکات را به مکلفین نگفته، خب وجهی نداره که ما بحث بکنیم از قواعد تزاحم ملاکی، بگیم در موارد تزاحم ملاکی وظیفه مکلفین چیه، این در تزاحم وظیفه چیه، چون ملاکات در اختیار مکلفین نیست، در خطابات بیان نشده. این وجه و یکی از وجوهی که برای اخراج مباحث تزاحم ملاکی از مهم در بحث تزاحم گفته شده این وجهه. آیا این وجه میتونه یعنی کافی هست برای اخراج این بحث تزاحم ملاکی یا نه؟ جوابی که نسبت به یعنی اشکالی که به این وجه میشه عبارت از اینه که بله در کلمات نوعا اینجور هست که ما راهی برای کشف ملاکات نسبت به احکام نداریم، چون خطابات فقط تکالیف را بیان کرده، ولی بر اساس اونچه که در کلام مرحوم آخوند در بحث اجتماع امر و نهی در امر تاسه بیان شده، کجاها چون مرحوم آخوند در امر سامن از مقدمات بحث اجتماع امر و نهی فرموده فارق بین تعارض و تزاحم اینه که در تزاحم که مقصودش تزاحم ملاکی هست ما احراز وجود ملاکین میکنیم، ولی در تعارض احراز وجود ملاکین نکردیم. در مقدمه هشتم اینو فرموده، در مقدمه نهم این بحث را مطرح کرده که ما از نظر اثباتی کجاها میتوانیم ملاک کلل حکمین را به دست بیاوریم که با به دست آوردن وجود ملاک کلل حکمه مورد را در تزاحم ملاکی قرار بدهیم و احکام تزاحم ملاکی را پیاده بکنیم. بر اساس اون مطالبی که مرحوم آخوند در بحث در مقدمه تاسه فرموده و همینطور اونچه که بعداً در مقام امتثال در بحث تزاحم در مقام امتثال به مناسبت ترجیح اول از مرجحات باب تزاحم که اگر یک تکلیف مشروط به قدرت باشه عقلاً و تکلیف آخر مشروط باشد به قدرت شرعاً، تکلیف مشروط به قدرت عقلی مقدم بر تکلیف مشروط به قدرت شرعی هست، در ذیل همین بحث هم در کلام مرحوم نائینی و در کلام اعلام دیگر این بحث مطرح شده که ما برای از چه طریقی ملاکات را به دست بیاریم، سعازیق ملاکات را از کجا به دست بیاریم، اصل ملاک و سعازیق ملاکات را از کجا به دست بیاریم. اینطور نیست که با توجه به اینکه ظاهر اولی خطابات فقط بیان تکلیفه، ظاهر فقط بیان تکلیفه، ولی ما راهی برای کشف ملاکات نداشته باشیم. راه‌های مطرح شده برای کشف ملاکات از طریق همین خطاباتی که متضمن تکلیف هستند. خب این با توجه به این که یه راه‌هایی برای کشف ملاکات وجود داره، طبعاً موضوع برای بحث تزاحم ملاکی محقق میشه. اگه اون راه ها تمام بشود، اون راه ها ما که هنوز بحث نکردیم، عده‌ای از محققین راه هایی را ارائه کردن برای احراز ملاکات دیگه، ما اگر اون راه ها تمام بشه، بله، موضوع تزاحم ملاکی وجود پیدا میکنه. روی حساب از احکام تزاحم ملاکی باید بحث بکنیم. این که ما از همون اول به صورت یک طرفه بگیم که تمام اما یهمنا من البحث فقط تزاحم در مقام امتثال و قواعد مربوط به اینه، اما تزاحم ملاکی را کلن باید کنار بگذاریم و وارد این بحث نشویم، این که از اول به صورت یک طرفه اینجور برخورد بکنیم، این به نظر تمام نمیشه، چون در مراحلی از بحث وجود داره که با توجه به اون مراحل موضوع برای تزاحم ملاکی ولو علی بعض المبانی موضوع محقق میشه، ولو وقتی محقق شد طبعا جای بحث داره از قواعد تزاحم ملاکی. خب حالا این تا اینجا بله در این امر بله سوم که فارق بین تزاحم ملاکی، فارق بین باب تعارض و باب تزاحم، با توجه به دو قسمی که برای تزاحم مطرح شده بود که یکی تزاحم ملاکی بود که در کلمات مرحوم آخوند اومده، یکی تزاحم در مقام امتثال که در کلام قائلین به ترتب اومده، فرق بین اینها بیان شد. این امر سوم که مربوط برای فقط بیان فارق بین اینها بود تمام میشه، وارد امر چهارم میشیم که قواعد باب تضاهم در مقام امتثال، قواعد مربوط به تضاهم در مقام امتثال، مرحله اول از بحث در این امر رابه در مرجحات باب تضاهم در مقام امتثال در کلام مرحوم نائینی و اعلام دیگر اموری به عنوان مرجح در تضاهم در مقام امتثال بیان شده، ولو مرحوم نائینی در این بحث تعادل و تراجی اینجا فقط عنوانهای این مرجحات را ذکر کرده، ولی همونطور که در این تعادل و تراجی اشاره فرموده در بحث زد به تفصیل اون مرجحات را آورده. مرجح اولی که فعلا برای باب تضاهم بحث میشه همین مرجحی است که تازه اشاره شده بود. ادعا در کلام مرحوم نائینی اومده که اگر در باب تضاهم ما دو تکلیف داریم که یکی از دو تکلیف مشروط باشد به قدرت عقلا، یعنی اشتراطش به حکم عقل باشد، در اینجا در مقابل یه تکلیفی داشته باشیم که قدرت در شرط باشه ولی قدرت شرعی باشه، مشروط به قدرت باشد شرعا، در این موارد در موارد تضاهم باید مکلف اون مشروط به قدرت عقلی را مقدم بکنه، خود قدرت خارجی خودش را صرف در امتثال مشروط به قدرت عقلی بکنه. عنوان مرجع اول اینه. حالا تقریب این که چرا باید مقدم بکنه، چرا این ترجیح است، آیا مرجعیت این تمام یا تمام نیست؟